خدا رو شاکریم الحمدلله با اخلاصی که صاحب خانه محترم داشتن، ما مهمانان جدیدی پیدا کردیم و مفتخر شدیم به حضورشون که انشالله بازم توفیق باشه خدمتشون برسیم. خیلی بیش از پیش خوشحال میشیم. من یه گزارشی از برنامه هایی که بزرگواران میتوانند شرکت بکنند عرض میکنند. اگر تمایل داشتید برای اونا تنظیم بکنید که ما مفتخر باشیم به حضور دوستان بیشتر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینید فقط اینایی که الان پشت سر هم عرض میکنم و فعلا راجبش سوال نپرسیم. من سریع میگم چون میخوام به بحثمون برسیم. معمولا هم چون سر ساعت میخوام جلسمون تموم بشه، حالا با یه چند دقیقه اگر تأخیر شد برابر این فرصتمون هم کم. یکی از برنامه هایی که پیشنهاد شرکتش رو دارم برای بزرگواران و به صورت خانوادگی هست، میتونید با همسر، فرزندان، خلاصه همسایه ها، فامیل شرکت بکنید و البته ساعتش یه خورده ساعتیه که هر کسی شاید توفیقش رو پیدا نکنه. برنامه ایست در صبح های جمعه 7:30 تا 10 صبح در موضوع مهدویت. کسانی که در اون کلاس تمایل به شرکت داشتن عضو یه گروهی میشن که بر اساس برنامه هایی که هست، حالا گاهی آدرس تغییر میکنه، گاهی یه مهمانانی داریم، گاهی یه برنامه های اردویی داریم، میتونن تو اون برنامه ها شرکت بکنن. این یه برنامه است که پیشنهاد حضورش رو برای عموم خانواده ها داریم. یکی از برنامه هایی که به صورت مجازیه، اونایی که میتونن پای گوشی یا پشت لپتاپ با تمرکز بشینن تو اون کلاس شرکت کنن، اونم روزهای سه‌شنبه هست، ساعت 10 تا 12. موضوع اونم مهدویت. حالا جزئیاتشو الان دیگه توضیح میدم. یه جلسه ای هم که انشاءالله تصمیم داریم که مجدد آغاز بکنیم و یه دوره 30 جلسه‌ای داشت و تصمیم گرفتیم این رو دوباره به یه شکل دیگری آغاز کنیم، مجموع جلسات پرسش و پاسخ بود. یعنی هر کسی در حیطه اعتقادات راجع به بنزین و نفت و جنگ ویتنام و اینا توضیح نمیدون اونجا، راجع به اعتقادات، اصول اعتقادی شیعی سوال باشه اونجا جواب میدیم. تا الان 30 جلسهش برگزار شده. انشالله میخوام یه دوره جدیدی رو با یه تفاوتهایی آغاز بکنیم، اونم یه مجموعه است. مجموعه دیگه پنجشنبه ها یک هفته در میان. این هفته جلسه آیین راستپویی است، پنجشنبه بعد جلسه در جستجوی راه حقیقت. دو تا عنوان مستقل، لزومی نداره کسی تو هر دوش باشه، ولی میتواندم تو هر دوش شرکت کنه. برای هر کدوم از این جلسات هم ناظم داریم، منتها برای اینکه الان دیگه خیلی در این قسمت متوقف نشیم که بزرگواران رو دونه دونه بخوایم معرفی بکنیم، من شماره موبایل خودم رو عرض میکنم. کسانی که خواستن تو هر کدوم از جلسات شرکت بکنن پیام بدن، من اون ناظم اون جلسه رو با شماره تلفنشون رو برای تو معرفی میکنم، دیگه با ناظم هماهنگ میکنیم. 912-185-6654 185-112-185-6654 سید محمد خردمند. برای شادی روح پدر مادراتون، پدر بزرگ مادر بزرگاتون صلوات میفرستیم.
آمین.
آقا یه بار ویلاس کنیم. 912-185-6654
برای شادی روح اموات آقای دکتر خردمند و پدر بزرگوارشون هم سلامت بفرستید.
خب یه بزرگواری بگن الان در قسمت اول جلسه، نمیخوام همه یه بحث رو بگم، در قسمت اول جلسه کدام قسمت فرودگاه ما هواپیما رو به زمین نشاندیم؟ کجا به زمین نشستیم در بحثمون؟
شیعه
با این زندگی میکنه که باید کسی رو، عقلش میگه که کسی رو باید بتونه ازش کمک بگیره که علم الهی داشته باشه و
اسمت
ما تو و فقط با اون چیزی که بهش میگن عقل نمیتونه خیر و شر رو باید و نباید زندگیشو تعیین. خب صدای ایشون شاید شما نشنیدین، ولی خودتون میتونید بگید که خلاصه آخرین جملاتمون چی بود؟ پشت گلدان روی اون میز هاش خانم. بله بله بقل لستیتون. خوب شد پذیرایی رو نهار اعلام نکرده بودن، بله من نهار میرسیم. پس خوب دقت کنین لطفا، ما اینجا فرود اومدیم گفتیم شیعه، الان نمیگیم شما چه آیینی داشته باشید، داریم آیین شیعه رو معرفی میکنیم، میگیم شیعه با عقلش میرسد به این که یک کسی او را در این دنیا آورده، امکانات عجیب و غریبی هم در اختیارش گذاشته، ولی با این عقل نمیتونه همه خیر و شرش رو تشخیص بده، نمیدونه الان میوه این درخت را باید بکنه و بخوره یا نباید بخوره، چون ممکنه این مثلا زهری باشه درش، نمیدونه از این آبی که جاری است از این رودخانه باید استفاده بکنه یا نکنه، چون ممکنه در اون آب سم ریخته باشه، نمیدونه. با عقل همه چیز را نمیشود تعیین کرد. اگر کسی خیلی فکر کرد که با عقلش میتواند همه نظامات عالم رو تجزیه تحلیل کنه، با دو سه تا سوال معلوم میشه که مثلا شما اگر یه پزشکی تحقیق نکنه بهت نگه که در دو سالگی یا 6 سالگی مثلا آمپول رو باید بزنی یا نزنی، تو با عقل چجوری میتونی بگی؟ همین نمونه اینه که عقل همه چیزو نمیتونه تعیین کنه. اما همین شیعه با همین عقل در جستجوی این است که من برای چی اینجام، چی کار باید بکنم، کی من آورده. ما با عقل شیعی میخوام یه قدم دیگه بریم جلو. عقل شیعی میگوید تو توسط کسی به این دنیا آمده ای که حتما مثل تو نبوده. خواهش کردم هر جای بحث ابهام داشت بگی، و واقعا به خاطر اینکه سر در گوشی و نمیدونم احوال پرسی و اینا ندارید ممنونم، چون واقعا این بحث دقیقه. توجه، عقل شیعی میگوید حتما کسی که تو را در این دنیا آورده، خلقت کرده، مثل تو نیست، مثل پدرت هم نیست، ضعیفین شماها قدرت خلق ندارید. ممکنه بتونید از روی دستگاهی یه دستگاه دیگه درست کنید، ولی شما چجوری میخوای خلق کنید؟ اصلا انسان نه، یه مورچه میتونی خلق کنی؟ نمیتونی. عقل شیعی میگوید آن که تو را به این دنیا آورده و همه این امکانات رو قرار داده و همه این اعجازات و پدیده های نجومی رو برای تو قرار داده، او حتما مثل تو نیست، یه ذره قوی تر از تو هم نیست، اصلا یه موجودیه که با تو فرقش فرق خالق و مخلوقیه. یعنی اون ماره یه عالم دیگه است، اصلا نمیتونه از جنس وجودی تو باشه. تو حس داری، تو فکر میکنی، تو نیاز به غذا داری، اصلا اون نمیتونه مثل تو باشه. یه چیز دیگه هم عقل میگه. دومین نکته ای که عقل راجب اون آورنده من به این دنیا میگه اینه، نمیتوانی بگی نیست، چون حتما این نظام یه تدبیرگر و یک خالقی داره. پس تو بین دو تا جمله عقلانی مانده ای، نمیتوانی بگویی نیست و نمیتوانی بگویی چه هست، چون تو فقط یکی مثل خودتو دیدی، یه ساختمون آجر دیدی، یه کوه دیدی، یه خورشید دیدی، یه درخت دیدی. قطعا او که خالق همه ایناست مثل هیچ کدوم اینا نیست. پس تو نمیدونی او چیه، نمیدونی او چه شکلیه، نمیدونی او چه جنسیه، ولی هر چه هست مثل هیچ کدوم شما نیست. از اون طرف هم نمیتونی بگی نیست. تو اصطلاح فنی به این میگیم چی؟ میگیم خروج عن الحدین. اصطلاح فنیشو کار ندیم، رد میشه. خب پس من به یک آورنده ای، خالقی، صانعی با همین عقلم رسیدم. حالا سوال، چی در این دنیا بخورم به نفعمه؟ چجوری زندگی بکنم به نفعمه؟ چجوری زیست بکنم به نفعمه؟ چجوری زیست بکنم به نفع جامعه‌مه، به نفع اطرافیانمه، به نفع فامیلمونه؟ خب با عقلم میفهمم که اگر کاری بکنم که اسمش ظلم باشه، عقلم، هیچ سخنی علی پیغمبر نگفتم، با عقلم میفهمم اگر یک کاری بکنم اسمش ظلم باشه نباید انجام بدم، چون عقل میگه این قبیح. حالا سوال، عقل من میگوید کشتن گوسفند صحیحه یا غلطه؟ عقل میگه غلطه. عقل میگه، من جواب ندادم اما دارم سوال میپرسم، عقل میگه کشتن یک ملخ غلطه یا درسته؟
درسته.
عقل میگه درسته؟
مزاره
خاصی بستگی داره. حالا صبر کنیم بذاری یه خود بریم جلو، فعلا با کلمه بستگی جلو نیاد، چون بستگی بگیم همه چی دیگه بستگی داره میشه. عقل میگه اگر بین یک ملخ و یک گوسفند بخوای انتخاب کنی یکی رو بکشی، کدوم رو باید بکشی؟ اون یکی زنده باشه. ملخ. با من بیاین جلو بعدن هفتون پس نگیرین. بحث خوردن نیست بزرگوار. بله آشقام که هرکی یه نظری داره، این چی میشه؟ همون میشه که خلاصه هرکی به نظر خوش بری جلو. حالا یه سوال، یه سوال عقلانیه اگر بگن کسی ملخی را کشت، به جرم کشتن یک ملخ باید یه گوسفند بکشه؟ حالا دوباره سوالا رو از اول می‌پرسم، این نظرتون برگشت یا نه؟ ما یه کلمه گفتیم فعلا از کلمه این که بستگی داره و اینا استفاده نکنیم، ولی الان هم ما اصلا مطلق حرفی نزدیم، سوال پرسیدیم، میخواستیم از این سوالات به این نقطه ای برسیم. ببینید من دارم از اون عقله استفاده میکنم، ولی اون عقله رو میخوام با این سوالات به حیرت بندازم، چون عقل خیلی خودش رو تحویل گرفته بود و من خیر و صلاح خودم رو که هیچی، خیر و صلاح جامعه هم میدونم، خیر و صلاح فامیلمون هم میدونم، خیر و صلاح بچه‌م هم میدونم. خیلی خوب، الان واقعا کشتن یک ملخ عقلا خوبه یا بده؟ یکی میگه خوبه، یکی میگه بده، یکی میگه چون اونجا اینجوری، یکی میگه چون اونجا. گوسفند چی؟ بعد وقت سوال سخت‌تر میشه، میگیم آقا به خاطر اینکه شما یه ملخی را که احتمالاً گوشتش هم خیلی خوردنی نباشه، حالا لااقل ما که نمیخوریم بقیه نمیدونم، گوشتش هم خیلی خوردنی نباشه، چون این ملخه رو له کردی باید بری یه گوسفند بکشی. بعضی موقع‌ها یه کارایی میکنی باید بری یه شتر بکشی. بابا شتر اما کاری نکردیم، صورتمون رو خاروندیم. باش، اینا سخنان فراعقلیه، اینا عقلی نیست. ولی من یه اطمینانی دارم، این اطمینان هر کی در شک داره بگه. قولم میدن اگر کسی شک داشت با سلامت کامل از مجلس بره بیرون. خب یه سوالی داریم، آیا کسی شک داره که کسی که مرا با این همه نعمت خلق کرده اگر امر و نهی دارد جز خیر برای من نمیخواهد؟ کسی شک داره؟ یعنی حتی یک در تریلیارد کسی احتمال میده خدایی که او صانعی که نمیتوانم بگویم نیست، نمیتوانم بگویم چه هست، این همه نعمت را به من داده ولی هدفش اذیت کردن و زجر دادن باشه؟ میشه؟ نمیشه. پس اگر جایی امر و نهی کرده حتما به نفع من. پرانتز، پیغمبر فرمودن مطلبی نیست که برای خیر دنیا و آخرت شما باشد و من اون رو به شما نگفته باشم، و مطلبی نیست که شر دنیا و آخرت شما در اون باشه و من اون رو به شما تذکر نداده باشم. من پیغمبر، اینا تو پرانتزه ها، من با همون عقلم همونجا وایستادم، من پیغمبر هر چی میگم به خیر شماست و هر چی رو میگم نه به شر و ضرر شماست. اونایی که ضرره دو تا مرحله داره، بعضیاش خیلی ضرره میگم حرام، بعضیاش یه خورده ضرره میگم مکروه. اونایی که به نفع شماست بعضیاش خیلی جدیه میگم واجب، بعضیاش ای خیلی خوبه ولی اونا رو میگم مستحب. من با عقلم فعلا اثبات کردم صانع خالق آورنده ای که نمیدانم چه هست ولی میدونم شکل هیچ کدوم از این مخلوقات نیست، نمیتوانم بگم نیست چون حتما هست، چون همه اینا آثار وجودیه. منتظر موندم که ببینم با عقلم چه تصمیم بگیرم، برم مکه یا نرم. موندم با عقلم این درخت ها رو قطع کنم یا قطع نکنم. موندم با عقلم گوسفند بکشم به خاطر ملخ یا ملخ بکشم به خاطر گوسفند. موندم با عقلم اگر من اینجوری بچه رو تربیت بکنم بهتر یا اینجوری. موندم با عقلم که اگر من یه روزی بگم خب بابا من استراحت خودم چیه، خودم رو حیف این بچه ها میکنم، بچه هامو ول کنم بفرستم زیر دست افراد دیگری، عقلم میگه چی؟ عقلم میگه این کار بده یا خوبه، و اگه خوبه چرا، اگه بده چرا. عقل من همه جای زندگی میخواد نظر بده، بعضی جاهاشو میفهمه، مثل ظلم میفهمه ظلم بده، میفهمه اگر کسی به تو خیر رسوند تو قدردانش باش این خوبه، ولی بقیه چیزا رو نمیفهمه. وسط بیابون بعضیا، وسط جنگل بعضیا، وسط دریان بعضیا، همینجوری متحیر موندن. یه هم میبینن یه نفری میاد محاسن بلندی گذاشته، موهاشم از پشت بسته، یه گوشوارم مثلا توی یکی از گوشاش انداخته، سرشو اینجوری اینجوری میکنه و داره شعر حافظ و مولوی میخونه، یه زیر صدایی هم داره پخش میکنه، میگه بیاین من پیر شما، من مرشدتونم، بهتون بگم راه چیه چاه چیه. ما متحیر موندیم. یکی دیگه میاد میگه من پیغمبر شما. میگن به چه نشانه؟ میگه به این نشانه که از الان دیگه من حرف نمیزنم. میگن آخه این که نشانه نشد دیگه، باشه. یکی دیگه میاد میگه من پیشوای شما. میگن خب چیکار کنیم، معجزه چیه؟ میگه معجزه من شرابه، بخورین مست بشین حال کنیم. هر کی در این بازار آشفته و همون تعبیری که به کار بردیم که تا قبل از ظهور امام زمان یه جنگلیه، واقعا هر کی در این جنگل یه ادعایی میکنه، میگه دنبال من بیان. یکی میگه من خردمندم حرف منو گوش بدین، یکی دیگه میگه من نمیدونم شایستم حرف منو گوش بدین. هر کسی یه علمی دستش میگیره، بعدم دعوت به خودش میکنه، نه دعوت به خدا، دعوت به خودش میکنه، نه دعوت به صانع خالق. ما این وسط موندیم حرف اینا رو کدومشون رو گوش بدیم؟ بعضی هاشون رو میگن اگه حرف ما رو گوش بدیم پول براتون میپاچیم، اسمش میشه معاویه، سر سفره من بشینی من پول برات میریزم. یکی دیگه میگه من بیایی سر سفره من قدرت بهت میدم، اسمش میشه عمر ابن الخطاب، اگر آمدی در خانه من سر سفره من نشستی من ملک ری بهت میدم، من ملک بصره بهت میدم، من اونجا رو بهت میدم. یکی دیگه میگه اگر بیای پیش من یه کاری میکنم شبای خوابایی ببینی، بعد صبح که بلند میشی احساس کنی چقدر به لحاظ روحی بالا رفتی، بیا من یه خوابایی بهت القا میکنم شبا ببینی. هر کسی این وسط داره منو به یک سمتی میکشون. من با عقلم میگم خدایا ای خالق ای سانه، واقعا من از بین اینا کدومشون رو بفهمم و بشناسم؟ متحیرم. در این میانه و در این تحیر یه عده‌ای میان میگن ما از پلو خودمون حرف نمیزنیم. حتی بودایان میدونی جمعیتشون مسلمان ها بیشتره، بودا نمیگه من پیغمبرم. بعضی روشن فکرای مسلمان میگن بودا بهترین دین رو داره، خودش نمیگه من پیغمبرم. حالا اسمشو بگم بعضیتون میشناسید، از روشن فکرای میگه بهترین دین بودایی، بابا خودش میگه من دین نیستم. عجب گرفتاری شدیم. یه عده ایشون اومدن میگن ما از طرف اون خالقیم، ما آیین راست پویی را به شما القا میکنیم. میگیم بابا قبل از تو 10 تا دیگه اومدن، هر کی با یه قیافه اومد، یکی با ستار اومد، یکی با سنتور اومد، ما حرف کدومتون آخه گوش بدیم؟ میگه نه من با نه با ستار اومدم نه با سنتور. میگیم تو آخه کجا معلومه که حرف دست توی خدای متعاله؟ میگه من دو ویژگی دارم. ویژگی اولم اینه که علمم الهیه. میگه کجا میگی؟ میگه ببین من برای تو چیزی نمیگم که مثلا برو پشت مبلتون و انگشترت که گم شده بود پیدا کن، این که علم الهی نمیخواد، اینو جنم بلده. من برای تو از چیزهایی میگم و فضاهایی رو بر تو میگشایم و پرده هایی رو در مقابل چشمت کنار میزنم که هیچ کس نمیتونه این کارا رو بکنه. میگی من انجام بده. بعضی کارهایی که میکنه میگن مگه میشه؟ یعنی اینجوری واقعا؟ مگه میشه یه پیغمبری احساسو اینجوری انداخته؟ نه اینکه شبیه مار بشه، مار میشه میخوره بعد دوباره اعصاب میشه. آقا این با هیچ نظام، میدونید چی یکی از عللی که ساحران به گفته قرآن زودی ایمان آوردن چی بود؟ اینکه خودشون این کاره بودن. ببین وقتی خودش این کاره است میفهمی که بابا این جنسش با کار ما فرق میکنه. قرآن میگه اینا یه جوری این نخا رو به حرکت در آورده بودن که دیگران فکر کردن ماره، ولی اینی که موسی انداخت همه جمع کردن. بابا ما میف خودمون این کاره، این دست در گریبان میکند ید بیضا نشان میدهد، یعنی دست انقدر نورانیه مثل خورشیده، یا آخه دیگه به چی باید وصف بشه انقدر نور داشته باشه؟ متحیره. در عوالمی اینها سیر میکنن که بقیه نمیتونن تو اون عوالم باشن. بقیه اجمالا میگن خب خوبه، مثلا اگه رفتین جایی دستون کسی شد دستتون رو بشورید، خب خوبه، اینم بالاخره یه ادعای پیغمبری با اینم میتونه بکنه. ولی حرفایی که موسی و عیسی میزنن ما اینا رو نمیگیم، تاریخ میگه. این جمله رو تو جلسات قدیم گفتم، تو همین جلسه پنجشنبه ها اینا تکرار میکنن. آیا اگر لطفاً این سوال را جواب بدید، اگر جوابی دارید غیر از جوابی که عرض میکنم، آیا اگر اعرابی که مسابقهشون شعرگویی ادبیات فصیح عربی بود میتوانستن 10 تا دونه آیه مثل قرآن بیارن، لازم بود این همه کشته بدن در مقابل اسلام؟ برای چی اینقدر جنگ کنن؟ نه که پیغمبر بخواد با اونا به جنگ، اونا میمدن به جنگ. جنگ بعد چقدر کشته دادن، جنگ احد چقدر کشته دادن، با اینکه حالا مسلمان ها تو احد به ظاهر پیروز نشدن، تو احزاب آخرم نتونستن پیغمبر رو بین ببرن، تسلیم شدن. اینا اگه 10 تا آیه اون جلسه گفتیم قرآن تو 3 مرحله میگه میتونید مثل من آیه بیارید. مرحله اول میگه اگه میتونید تو مرحله اول میگه شما اگه میتونید یه قرآن بیارید، شما یه کتاب، ما یه کتاب بردیم شما یه کتاب. بعد میگه بابا نمیخواد، کتاب نمیخواد، یه سوره بیارید. بعد میگه نمیخواد، 10 آیه بیارید. و داستانای تاریخی که کسانی تلاش کردن سر جای خودش هست. مجبورند کسانی مثل سلمان رشدی ملعون پیغمبر و قرآن پیغمبر رو مسخره کنن، و الا اعراب که پولشون از سقف داره میره بالاتر نمیدونن چیکار کنن. خب 4 نفر رو تعیین کنن، اینا یه چیزی مثل قرآن درست کنن، قال قضیه رو بکنن. نمیتونن. ما در برابر کسی قرار گرفتیم که کل تاریخ اسلام در مقابل او هیچی نمیتونه بکنه. کل تاریخ اسلام یعنی هر کسی در مقابل این شخصیت قرار گرفت تسلیم شد، اونم پیغمبر اکرم. معجزات همه انبیاء گذشته دست پیغمبر هست، ضمن معجزات جدید هم دارن. پیغمبر چند تا معجزه دارن؟ یه دونه شو همه میدونیم قرآن، بقیهش دیگه 3 تا معجزات نقل شده از پیغمبر در کتاب بیش از 400 تا. ما پیروان این پیغمبریم که فقط گاهی اوقات 2 تاشو میدونیم. ما با عقل آمدیم دیدیم یه عده مدعیانی هستن که همه رو دارن به خودشون دعوت میکنن، ما آمدیم دیدیم بعضی از این مدعیان نشانه هایی دارند از علم الهی. علم الهی بزرگواران این جمله رو فارغ از ادبیات که تا الان داشتم به کار بردم میخوام به کار ببرم، مثلا خود توی عالم دیگه یه الان یه جمله بگم برگرد. اگر کسی نشست به خواندن قرآن و به معلم قرآن گفت یا صاحب الزمان قرآن را به من بفهمانی، بعد انواری از قرآن بر دلش می نشیند که تازه اونجا می فهمه اعجاز قرآن یعنی چی. تا حالا تو مدرسه و دانشگاه و کتابا به ما گفتن اعجاز قرآن به این است که کلماتی مثل کلمات قرآن نمیشود آورد. بله این اعجاز قرآن هست، ولی اعجاز حقیقی قرآن این نیست. اعجاز حقیقی قرآن معارف انوار قرآن است که اون باید به دست ولی الله بر قلبمون بنشینه. یه حرف مالی عالم دیگه بوده. حالا تا الان داشتیم با بحث استدلالی و عقلار و فعال و، ولی این جملات مالی یه دنیای دیگه بود. بگو یا صاحب از زمان به من بفهمم. به حضرت صادق علیه السلام آقا من خب شاگردی شما رو کنم. حضرت گفتن 90 ساله کجا داری شاگردی میکنی؟ برو بقیه عمرت تمام اونجا. گفت نه آقا فهمیدم خطا رفتم، میخوام شاگردی شما رو بکنم. حضرت میخوان تربیت کنن، گفتن برو برو متوسل شو، از خدا بخواه که بهت بفهم. اومد مدینه، اومد حرم پیغمبر، متوسل شد یا رسول الله به دل فرزندتون بیاندازید عنایت کنن، من دیگه در خونهشون رد نکنن. باید بروی در خانه حجت زمان تا بفهمی اعجاز قرآن یعنی چی، و الا به هزار نفر تو دانشگاه گفتن قرآن اعجاز دارد، بعد اومدن بیرون قرآن گوشه کنار رفتن. اعجاز قرآن وجدانیست نه آموختنی، و این وجدان حاصل نمی شود مگر به دست امام زمان در عصر حاضر، در عصر امام صادق به دست امام صادق، در عصر امام مجتبی به دست امام مجتبی. برگردم تو عالمی که بودیم، بحثمو در این قسمت جمع کنم که وقتمون نیست. ما مواجه شدیم با مدعیانی که مردم رو به خودشون دعوت میکردن، میگفت بیاید به من پول بدید من راهنماییتون کنم، بیاید به من پول بدید من مریضتون رو خوب کنم، بیاید به من پول بدید جن رو از زندگیتون ببرم بیرون، بیاید به من پول بدید من شوهر خوب برای دخترتون پیدا کنم، بیاید به من پول بدید. ما گفتیم آقا ما برای پول دادن مشکل نداریم، ما جونم حاضریم بدیم، ولی تو از کجا معلوم از سمت حقی؟ از کجا معلومه که تو فرستاده او هستی؟ یه نشانه ای، یه آیه ای، یه بیانه ای. درس خونده ها، کلمه معجزه کلمه شیعه نیست، کلمه فرهنگ شیعه آیه است. بله معجزه به لحاظ لغوی به کار میره، ایراد نداره، ولی کلمه شیعه آیه است. چرا؟ این چراشو دیگه یواشکی بگم، اجازه میدین یواشکی بگم، فقط اونایی که حواسشون جمع بشنون. چون قراره هر آیه ای از این قرآن نشانه ای باشد از عظمت اون خالق، و نشانه ای باشد از عجز من در برابر او. به خاطر همین پیغمبر آیه می آورد. معجزه کاری نداره، معجزه رو یعنی یه کاری بکنه که تو درش عجز داشته باشی. یه کاری میکنن شما درش عجز داری. بله من با همون عجز، با مقام استدلال و در بحث کلامی تسلیم حجت خدا میشم، ولی اگه بخوای شیعی نگاه بکنی آیه است. وقت ببین قرار بود هر آیه ای مرا متذکر به خدا کنه. من میخونم میرم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه ليس الوقت القادم خوانده. این نیست که قرآن خواندن، هر آیه ایش. بابا عجیب تاریخ. میگه وقتی میخواستن برن توی بیت الله رفقاشون میگفتن گوشاتونو بگیریم، سخن پیغمبر به گوشتون بخوره کفر 45 سالتون تبدیل به ایمان میشه. این یعنی چی؟ یعنی آیه میخواند پیغمبر، آیه میخواند. غافلیم از قرآن. آیه شدن آیه های قرآن به مراجعه به تفسیرهایی که غیر معصوم می نویسن نیست. قرآن را سقلینی بخونی انشاءالله به لطف خدا به دست امام زمان علیه السلام برات نور میشه و الا در عمرت میگی خب الان شدیم 21مین خط، حالا 22مین رو شروع میکنیم. تازه اونش که علی حرفا. حالا اگر قرآنی خواندی که امام زمان عنایت کرد، یه آیش برات آیه شد، یعنی نشانه ای شد از این که عظمت او رو دریافت کنی. پیغمبر اومد که منو تو این مسیر ببره جلو. بعد ما میخوایم از پیغمبر تب بگیریم، میخوایم از پیغمبر نجوم بگیریم، بعد تو مدرسه میگه بچه ها شیمی رو امام ما به کی یاد داد؟ بابا امام ما قرار نبود شیمی به کسی یاد بده، علم اولین و آخرین نزد حجت خداست. امام آمد که تو را به مسیری ببرد، مسیری ببرد که اونجا اسمشو میگم آقا، ولی اصلا تو فهم اینا امثال بنده هیچی، اسمش قرب الهیه، تقرب به درگاه خداست، جلب رضای خداست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. گفت آقا این سوره سوره کیست؟ فرمودن سوره امام حسین. راضیه مرضیه، این درجه رو من چرا نمیفهمم؟ چون من هنوز دارم به ضرب زیدون قرآن فکر میکنم که آره راست میگن، این آیه 13 حرف داره، اون آیه هم 13 حرف داره، اب نداره تو عددارم بشمر، ولی قرآن اعجازش و آیه بودنش به این 13 و 14 نیستا. روز قیامت این جمله که میخوام بگم، اول به حال زار خودم متاسفه، روز قیامت میگن به تعداد آیات قرآنی که در دنیا خواندی برو بالا، آیه آیه بخوان برو بالا. کجا؟ به تعبیر روایت این بخش از بهش، مال شما بهشتی هست، این بخش از بهش با اون بخش از بهش مثل اینه که شما زمینی ها دارید به ستاره ها نگاه میکنید، میگن بخوان برو بالا. قرآن با سقلی آیه ای که روش وایستاده بودیم این بود، من ذکر انسا و هو مؤمنون، اگر مؤمن باشه، یعنی اگر ایمان به خدا، پیغمبر خدا و حجت های خدا تا امام زمان داشته باشه و در دلش نسبت به دشمنان اهل بیت براءت داشته باشه، و الا اصلا مؤمن نیست. هر کار میخوای بکنی بکن، به منکر علی بگو قضام بکنه قبول نمیشه. ایمان، با شرط ایمان قرآن بخون، با اعتقاد به ثقلین، بابا باور حضور امام زمان، علم یعلم به ان الله یرا. روایت بگم، روایت فوق‌العاده، وقت تمامه، ولی این روایت تو اوجه ها، تو اوج قرآن امام زمان و مظلومیتش. اومد پلو پیغمبر، جوان بود، گفت یا رسول الله من معصیت کردم، چنین و چنین و چنین کردم. یا رسول الله خدا میامرزه؟ پیغمبر فرمودن بله خدا میامرزه، توبه کن، تصمیم بگیر معصیت نکن، خدا میامرزه. رفت، فردا آمد، چرا اسم جلسه ای که داریم زندگی با امام عصره؟ این روایت رو اونجا به ذهنتون بیارید، جلسه سه‌شنبه. فردا اومد رو بیار رسول الله، گفتید خدا میاموزه، شرمندگیم را در برابر خدایی با این عظمت که این گونه گناهش کردم چیکار کنم؟ اینو گفت مرد. خدا می آموزه، قرآن خواندم دست با شکسته، نخوندم باش. شرمندگی این که من امت امام زمان در زمان امام زمان زندگی میکنم، برای امام زمان، برای قرآن ثقلینی، برای نگاه مستقیم امام زمان حرمت قائل نیستم، این شرمندگی رو چیکار کنم؟ امام زمان مهربان، تو بگو امام زمان مهربان است. بله امام زمان مهربان تر از هر مادر و پدری. شرمندگی معصیت در برابر این حجت خدا رو چیکار کنم؟ من و تو قرار بوده مسیری طی کنیم که اقتدا کنیم، ما که امام حسین امام زمان نمیشیم، اقتدا کنیم. امام حسین در اوج میفرماید خدایا من راضیم به رضای تو، نفس مطمئنه یعنی اون نفسی که راضیتن مرضیه، یعنی حتی به حکم خدا معترض نباشی، به امر و نهی خدا معترض نباشی. خدا میگوید این مقدار را برای من به امر من مثلا بده به فقیر، جونش در میاد میخواد خمس بده. خدا میفهمد بابا من با سه تا آیه قرآن درباره نوع پوششت، نوع رفتارت با نامحرم باید حرف زدم مستقیما. خدا ببین یه جوری بگو که همچی من دیگه، خدا چه جوری بگه؟ هم خود خدا گفت هم حجتش گفت. نه خدایا اب نداره، خدا میبخشه. به حرف روز اولی که جوان از پیغمبر پرسید، این نه که ما اهل گناه باشیم بعدا بگیم خدا میبخشه، این که حرف اون نیست. او دوفامیش چیکار کنه؟ به تعبیر امام سجاد تو دعای ابو حمزه، خدایا من کسی هم که اسعی تو جبار از سما، من نافرمانی دوست و پدر و معلم و برادرم که نکردم، من نافرمانی کسی رو کردم که این هزار 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 کهکشان رو تا الان کشف کردن، تو خالق اینایی، منی هم که اصلا تو این عالم به چشم نمیام خلق کردی، بعد به من گفتی من به تو این اجازه رو میدم که مرا بخوانی، به نماز، به قرآن، به مناجات، به دعا، به قنوت، به سجده، کجایی بنده من؟ کجایی؟ 40 سال عمرت رفت، 50 سال عمرت رفت، 60 سال عمرت رفت، کجایی؟ میگی روم نمیشه بیام تنها به درگاه تو، برات وسیله قرار دادم، وابتغوا الیه الوسیله، 14 تا وسیله قرار دادم، به بهانه های مختلفی در طول سال تو رو یاد این وسایل میندازم. تازه یاد این وسیله که میفته، اول شبهات راجع به محرم، اول شبهات راجع به است و ملونی، اول شبهات راجع به نیمه شعبان. بابا برات وسیله قرار دادم بیای به درگاه من، تویی که در این عالم اصلا به چشم نمیای. من خدا اینقدر به تو ارزش دادم، گفتم وقتی دعا میکنی بهت توجه میکنم. قل ما یعبعو بکن ربی لولا دعا اکن، اگه دعا نمیکردی که اصلا به دیده من خدا هم نمیومد. من به نفس این امام زمان دارم زندگی میکنم، اصلا محل این امام زمان نمیدونم. خدا میبخشه، امام زمان میبخشه، خجالتشو چیکار؟ اگر خجالت نمیکشم یعنی باور نکردم. به خاطر همین قرآن تشر میزنه، میگه علم یعلم به ان الله یرا، اصلا نمیفهمی خدا داره میبینه ته؟ یه نفری مثل من آلوده بود، میخوام اگر شد یه توسل کوتاه هم داشته باشی. گفت چه کنم پیغمبر به من نظر رحمتی. اومد تو کوچه ایستار، این وجود مقدس ما مشتبه و هسته و شهده دارن میرن کودکی. اومد این دو بزرگوار رو بغل کرد، دوید سمت مسجد. خب یا رسول الله منو ببخشید به حق این دو نفر. پیغمبر لبخندی زدن به گفتن بخشید. یا رسول الله امروز به نام حضرت ام البنین سلام الله علیه، ما هم دنبال یه بهانه میگردیم که شما به ما نظر رحمتی کنید و خدای متعال از ما در بود. به چی متوسل بشه؟ به چه کسی متوسل شد؟ عجیبه، امیرالمومنین بچه های دیگه هم دارن. محمد حنفی هم بچه امیرالمومنین، ولی عباس نشد. عباس شدن یه مادری مثل ام البنین، عباس شدن یه مادری مثل ام البنین. متوسل به حضرت ام البنین بشویم و از اون بزرگوار بخواهیم سفارش ما رو به حضرت ابوالفضل بفرمایید. یه مادر اگر سفارش کند به فرزندی مثل ابوالفضل عباس، میدونید که در اون تشرف نامه هایی رو حضرت حجت باز میکردن، امضا میکردن، دستور میدادن، بعضی نامه ها رو میبوسیدن. گفتن آقا این نامه ها چیه؟ گفتن امامزادگان به ما متوسل میشن، حاجاتی که مردم بهشون دادن. این نامه هایی که من میبوسم سفارش های عموجانمون ابوالفضل عباس سلام الله علیه. اگر حضرت ام البنین سفارش کنند به عموجان امام زمان، بگه عباس جان امروز یه عنایتی بکن بر این جمع و هر جمعی از شیعیان که امروز متوسل به شما ابوالفضل عباس، چگونه اجابت دعوت مادر میکنه؟ ابوالفضل عباسی که آماده جنگ مبارزه است، همه بچه ها میگن اگر ابوالفضل به میدان دمار از روزگار اینا در میاد. امام حسین میگه عباس جان با یک مشک میخوام فقط بری سمت نهر القمه. چشم چشم برادرم، حکمان چه تو فرما. عباس شدن کار هر کسی نیست، ولی وقتی شدی مطیع امام زمانه، خدا چنان میکند که گره های سخت به دست عباس باز میشه. یا ابوالفضل عباس، ما به شما متوسلیم، نه که از شما طلبی داشته باشیم. حاج خانوم های هستن تو مجلس، عزیزانشون کسالت دارن، بیمارن، التماس دعا گفتن. ما طلبکار از اهل بیت نیستیم. ما اگه در خانه شما نیاییم، در خانه چه کسی برن؟ برای دنیامون برای خانه شما میاد، برای آخرتمون برای خانه شما میاد. یا ابوالفضل عباس، تو را قسم میدهیم به حرمت مادرت، امروز به همه این جمع، به همه دوستان صاحب الزمان هر حاجتی دارن، خصوصا شفای عاجل این پسر بستری شده در بیمارستان که مادرشون تشریف دارن، خدایا خودت عنایت کن به دست حضرت ابوالفضل همه بیماران، همه گره ها، همه گرفتاری ها از جامعه شیعه خصوصا جمع حاضر باز بشود انشاءالله. خدایا به حق ابوالفضل عباس الان امر فرج امام زمان امضا بفرما. به مژده فرج امام زمان دل اجداد طاهرینشون خاص مادرشون حضرت زهرا شاد بگردان. خدایا به فرج امام زمان خیر و رحمت و برکت و مغفرت و لطفت رو شامل همه مردم جهان خاصه دوستداران و منتظران اون حضرت بگردان. خدایا صدقه سر امام زمان آنچه خیر است به احترامون عزیز بر این جمع بر این مملکت شیعه نازل بگردن، به احترام امام زمان آنچه شر است از این مملکت شیعه و همه دوستان امیر المؤمنین دور بگردان. گذشتگانمون، حقداران در الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که حق تعلیم و تربیت و هدایت به گردن ما دارن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه رو امروز میهمان سفره بی بی ام البنین بگردان. به حق قمر منیر بنی هاشم، عزیز این هاش خانم که آقازادهشون هستن در بیمارستان، همین الان شفای کامل عاجل عنایت بفرما. به حق ابوالفضل عباس، بیماری های جسمی و روحی این جمع و عزیزان این جمع از سایر شفای کامل عنایت بگردان. خدایا عاقبت ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون قرار بده. عمر با عزت، با برکت، با ایمان کامل به همه ما و اهل و نسلمون مرحمت بفرما. شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اموات صاحب البیت و شوهر گرامیشون. بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم